بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده به بغداد رفت. مسکو مجدداً مخالفت خود با تحریم ایران را اعلام کرد. و اوپک روزانه 1 میلیون بشکه از عرضه مازاد نفت خود به بازارهای جهانی می‌کاهد. سلام، عصر شما بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و تا 30 دقیقه دیگر با رادیو فردا همراه. امروز پنجشنبه 13 مهر ماه 1385 برابر با 5 اکتبر 2006 میلادی است. ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرین آسمی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه مجله شامگاهی امشب را ورق بزنیم، تازه ترین خبرها را تا این ساعت از نیما تمدن می‌شنویم.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در دیداری از پیش اعلام نشده به بغداد رفت. خانم رایس پیش از رفتن به بغداد در سفری دوره‌ای به خاورمیانه، به عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی رفته بود. خانم رایس در بغداد با مقامات عراقی از جمله نوری المالکی نخست وزیر این کشور دیدار می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز بار دیگر اعلام کرد مسکو مخالف تحریم ایران در ارتباط با برنامه بحث برانگیز هسته‌ای تهران است. آقای لاوروف در ورشو پایتخت لهستان اعلام کرد اعمال تحریم علیه ایران یک گام غیر سازنده خواهد بود. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، مسکو به دنبال یافتن راه‌های پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک چند جانبه برای حل این مناقشه خواهد بود. خبرگزاری رویترز امروز اعلام کرد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نخستین گام برای کاهش تولید نفت طی حدود 2 سال گذشته روزانه 1 میلیون بشکه از عرضه مازاد نفت خود به بازارهای جهانی می‌کاهد. بدین ترتیب در پی اقدام اوپک بهای هر بشکه نفت خام حدود 1.5 دلار افزایش خواهد یافت. در این میان عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان است، بیشترین میزان کاهش را در عرضه نفت خواهد داشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز برای انجام دیداری 2 روزه وارد ترکیه شد. قرار است خانم مرکل درباره موضوعات مهمی همچون مخالفت آنکارا با رفت و آمد آزادانه هواپیماها و کشتی‌های قبرس در آسمان و محدوده دریایی ترکیه گفتگو کند. این موضوع یکی از شرایط اتحادیه اروپا برای قبول عضویت ترکیه بوده است. اتحادیه بین المللی مطبوعات امروز خبر داد تاکنون در سال جاری میلادی 75 روزنامه نگار کشته شدند که بدین ترتیب میتوان سال 2006 میلادی را مرگبارترین سال برای روزنامه نگاران دانست. و گزارش ها از ژنو حاکی است که سازمان ملل متحد تدابیر امنیتی در دفاتر اروپایی خود را تشدید کرده است. این اقدام پس از هشدار مقام های سوئیسی مبنی بر احتمال حمله تروریستی اتخاذ شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک یادداشت مربوط به سرویس امنیتی سازمان ملل گزارش داد حمله تروریستی مورد اشاره مقام های سوئیسی امروز یا فردا انجام خواهد شد. اطلاعات بیشتری در این باره در اختیار منابع خبری قرار نگرفته است.
متشکرم نیما تمدن، ما را در جریان مهمترین خبرها تا این ساعت قرار داد. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان فردا گرد هم میآیند تا درباره بحران هسته‌ای ایران بحث کنند. بحث تحریم ایران بیش از پیش مطرح شده است. تناقض در موضع آمریکا نسبت به ایران. آمریکا میگوید ایران را تحریم خواهد کرد اما با تحریم فروش قطعات یدکی هواپیماها به ایران مخالف است. گفتگویی داریم با یک پژوهشگر و مفسر نزدیک به محافل دولتی آمریکا. ایران ژاپن را از میدان نفتی آزادگان کنار گذاشت. نگاهی داریم به آخرین تحولات در این باره. قطع همکاری مؤسسات معتبر اقتصادی بین المللی با ایران با فشار آمریکا و نتایج زیانبار اقتصادی. پزشک احمد باطبی آزاد شد. گفتگویی داریم با همسر وی. 16 جشنواره فیلم‌های جنوب دقایقی دیگر در اسلو افتتاح می‌شود. و نگاهی داریم به هفتمین جشنواره سینمایی بیروت پس از توقف 3 ساله این جشنواره و گزارش ورزشی. با ما بمانید. با خودداری ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم، قدرت‌های بزرگ جهان موسوم به 5+1 قرار است تصمیم جدیدی اتخاذ کنند. گفته می‌شود که مبنای مذاکرات نمایندگان 5+1 تحریم ایران است. این مذاکرات به گفته منابع دیپلماتیک غربی فردا جمعه در لندن برگزار می‌شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
منابع دیپلماتیک اروپایی میگویند وزیران خارجه 6 قدرت بزرگ جهان قرار است روز جمعه در لندن گرد هم آیند تا بحران مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به بحث بگذارند. با این حال مسئولان بریتانیایی انجام چنین نشستی را رسما تایید نکردند. وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده و آلمان قرار است در بعد از ظهر روز جمعه برای رسیدن به مصالحه‌ای بر سر نحوه برخورد با ایران درباره بحث غنی‌سازی اورانیوم با یکدیگر به بحث و گفتگو بپردازند. 6 قدرت بزرگ قبول کردند که این هفته را به عنوان آخرین ضرب العجل خود به ایران برای تبعیت از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قرار دهند. قطعنامه‌ای که بر اساس آن از ایران خواسته شده به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. فعالیت‌هایی که ایالات متحده می‌گوید برنامه‌ای است برای تولید سلاح‌های هسته‌ای. ایران چنین اتهامی را تکذیب می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسیده از محافل سیاسی اروپا، بحث تحریم ایران اینک بیش از پیش غالب شده است. قرار است پس از نشست وزیران خارجه 6 قدرت بزرگ جهان، وزیر خارجه بریتانیا از طرف دیگر همتایان خود نتیجه این نشست را اعلام کند. یک منبع دیپلماتیک اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت قرار است در این جلسه توافق شود که ایران مایل به ادامه مذاکره نیست و بر این اساس نتیجه گیری های لازم را به عمل آورد. تصمیم به انجام گفتگوها در لندن که چند روز است در محافل دیپلماتیک شایع شده توسط سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مسکو تایید شد. اما وزارت خارجه بریتانیا هنوز رسما این موضوع را تایید نکرده است و یک سخنگوی وزارتخانه امروز گفت که هنوز هیچ تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
در حالی که آمریکا مقدمات تلاش‌های خود برای تحریم ایران را فراهم می‌کند، وزارت خارجه آمریکا روز گذشته خبر داد که تحریم فروش قطعات یدکی هواپیماها به ایران را لغو می‌کند. تحریم صادرات این قطعات به ایران مشکلات زیادی را برای مسافرت‌های هوایی کشور ایجاد کرده است. سیاوش اردلان درباره این اقدام دولت آمریکا با دکتر پاتریک کلاوسن، پژوهشگر و یکی از مفسران نزدیک به محافل دولتی آمریکا، گفتگو کرده است.
آقای پاتریک کلاوسن، از یک طرف آمریکا میگوید که ایران رو تحریم خواهد کرد، از طرف دیگر دولت آمریکا روز گذشته اعلام کرد که تحریم فروش قطعات یدکی هواپیماها رو به ایران لغو کرده. شما هیچ تناقضی در این سیاست آمریکا نسبت به ایران نمیبینید؟
آمریکا بارها گفته است به طور موردی موضوع دادن قطعات یدکی هواپیما را به ایران بررسی میکند. برای همین مثلا در اوایل سال 2005 میلادی دولت بوش با پیشنهاد اروپایی‌ها برای نشان دادن حسن نیت به ایرانی‌ها موافقت کرد، از جمله لغو تحریم قطعات یدکی هواپیماها.
خب این اقدام آمریکا حتی اگر هم از روی حسن نیت صورت گرفته، آیا نقطه نظر دولت آمریکا به منزله دادن پیام‌های متناقض به رهبران ایران نیست؟ اونم در زمانی که آمریکا می‌خواد سیاستش در قبال ایران قاطعانه باشه؟
آمریکا مدت هاست که میخواهد به ایرانیان بگوید اگر از خود همکاری نشان دهند دست دوستی به آنها دراز است و اگر نشان ندهند اقدام قاطعی را به دنبال دارد.
ایران چی کار کرده که مسئولان آمریکا حالا معتقد شدند باید تحریم فروش قطعات یدکی هواپیماها را لغو کرد؟
آمریکا از لحاظ حقوقی، حقوق بین الملل، موظف است به ایران لوازم یدکی لازم را برای هواپیماهای غیر نظامیش بدهد، هواپیماهایی که در آمریکا تولید شدند. آمریکا بارها گفته است اگر مطمئن باشد که لوازم یدکی مورد بحث برای هواپیماهای غیر نظامی است، قطعات آن را به ایران خواهد داد.
و شما فکر میکنین الان اتفاقی افتاده که مسئولان آمریکا رو متقاعد کرده ایران از این قطعات یدکی استفاده نظامی نمیکنه؟
اگر اتفاق فوق‌العاده‌ای نیفتاده باشد که صورت مسئله را عوض کند، همینطور است که شما میگویید.
حالا با توجه به چارچوب کلی روابط ایران و آمریکا، فکر نمی‌کنین اگه مسئولان ایران احساس کنن که آمریکا قاطعیت نشون نمیده چندان هم نمیشه بر اونها خورده گرفت؟
آمریکا می‌خواهد که پیامی دوگانه به ایران بفرستد. از یک طرف پیامی قاطع به دولت ایران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و حمایتش از تروریسم و پیامی دوستانه به مردم ایران.
همین الانش هم بعضی از مفسرها در ایران میگویند که این رفتار ضد و نقیض آمریکایی‌ها خودش دلیلی بر موفقیت سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد بوده.
دادن پیام‌های دوگانه، پیام مخالفت با دولت ایران و پیام دوستی به مردم ایران کار مشکلی است، اما من فکر می‌کنم ارزشش را داشته باشد.
پس شما هیچ ناهماهنگی رو در سیاست‌گذاری آمریکا نسبت به ایران نمی‌بینید؟
پیام ناهماهنگی نیست، پیام هماهنگ دوگانه است. پیامی که دادنش مشکل است ولی به زحمتش می‌ارزد.
گفتگوی سیاوش اردلان را می‌شنیدیم با دکتر پاتریک کلاوسن، پژوهشگر و از مفسران نزدیک به محافل دولتی آمریکا. آمریکا معتقد است تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به حالت تعلیق در نیاورد، متحدان آمریکا نباید در پروژه‌هایی که به ایران سود اقتصادی می‌رساند شرکت کنند. ژاپن امروز پنجشنبه تأکید کرد که مذاکراتش با جمهوری اسلامی ایران بر سر توسعه میدان نفتی آزادگان همچنان ادامه دارد. موضع‌گیری‌های مقامات توکیو در حالی است که روز چهارشنبه در تهران اعلام شد طرف ژاپنی به دلیل تأخیر در اجرای پروژه از مشارکت در توسعه میدان نفتی آزادگان کنار گذاشته شده است. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
معاون وزارت صنعت، بازرگانی و اقتصاد ژاپن گفت مذاکرات توکیو و تهران درباره طرح توسعه میدان نفتی آزادگان که 2 میلیارد دلار ارزش دارد هنوز به اتمام نرسیده و گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد به دقت بررسی می‌شوند. شرکت اینپکس ژاپن بنا به قرارداد مسئولیت اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان را به عهده دارد. شوهی میاموتو سخنگوی اینپکس هم گفت موضع ژاپن در قبال این پروژه کاملا مشخص بوده و هنوز تغییری نکرده است. اظهارات این مقام ژاپنی در حالی ایراد شد که روز چهارشنبه در تهران غلام حسین نوذری مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود پس از ساعتها مذاکره ایران و ژاپن درباره توسعه میدان نفتی آزادگان به توافق نرسیدند و ژاپن توسعه این میدان را از دست داد. با این حال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس با قاطعیت نگفت که ژاپنی‌ها از میدان نفتی آزادگان کنار گذاشته شده‌اند، زیرا بلافاصله افزود این دور مذاکرات آخرین فرصت برای ژاپنی‌هاست تا کار را شروع کنند که البته بعید به نظر می‌رسد این کار را انجام دهند. آقای نوذری در ادامه گفت ممکن است ژاپنی‌ها سهم کوچکی از توسعه میدان آزادگان را بگیرند، اما کل پروژه را به آنها نمی‌دهیم. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه اظهاراتش از برگزاری مناقصه برای سپردن پروژه میدان نفتی آزادگان به شرکت‌های داخلی خبر داد. اقتصاد ژاپن گرچه تا حد فراوانی به منابع نفتی خاورمیانه بستگی دارد و توسعه میدان نفتی آزادگان برای توکیو از اهمیت بالایی برخوردار است، اما از سوی دیگر ژاپن طی 2 سال اخیر زیر فشار آمریکا بوده تا از انجام این طرح خودداری کند. آمریکا معتقد است تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های مشکوک اتمی‌اش را به حال تعلیق در نیاورد، متحدان واشنگتن نباید در پروژه‌هایی که به جمهوری اسلامی سود اقتصادی می‌رساند مشارکت کنند. شرکت اینپکس که از حمایت دولت ژاپن برخوردار است، سال 2004 برای توسعه میدان نفتی آزادگان قراردادی به ارزش 2 میلیارد دلار با طرف ایرانی منعقد کرد، اما علی‌رغم گذشت بیش از 2 سال هنوز عملیات اکتشاف و توسعه این میدان نفتی آغاز نشده است. میدان نفتی آزادگان در حاشیه سواحل جنوب غربی ایران یکی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان است که ذخیره آن بالغ بر 26 میلیارد بشکه برآورد می شود و قرار بود که با مشارکت ژاپن روزانه حدود 260 هزار بشکه نفت از آن استخراج شود.
نیما تمدن از کنار گذاشته شدن ژاپن از پروژه میدان نفتی آزادگان گزارش می‌داد. اما فشار آمریکا به شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی که با ایران در دو دسته تدند، نتایج زیانبار خود را در همین سال جاری بروز داده است. صادرات آلمان به ایران در نیمه نخست سال جاری 12% کاهش یافته که اگر این روند همچنان ادامه یابد، در ماه‌های آینده شاهد سیر نزولی بیشتری خواهیم بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از سالها شکوفایی صادرات آلمان به ایران، امسال این حرکت اقتصادی رو به کندی گذاشته است. بر اساس آماری که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تهران انتشار داده، از آغاز تا نیمه سال جاری مسیحی، صادرات آلمان به ایران در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 12% کاهش یافته است. به دیگر سخن، صادرات آلمان به ایران در 6 ماه نخست سال جاری بر هولهوش 2,370,000,000 یورو دور میزند که این میزان نسبت به سال پیش 310,000,000 یورو کاهش نشان میدهد و این در حالی است که صادرات برلین به تهران در سال 2005 میلادی نسبت به سال پیش از آن 24% افزایش یافته بود و به رقم 4.5 میلیارد یورو رسیده بود. به این ترتیب اگرچه صادرات آلمان به ایران در سال گذشته به شکوفایی چشمگیری دست یافت، ولی از آغاز سال جاری همان گونه که با زبان آمار گفته شد این روند به عقب رانده شد. قطع مناسبات اقتصادی مؤسسات معتبر سوئیس با ایران مانند بانک یو بی اس و کردیت سوئیس که به فشار آمریکا انجام شد، ظاهراً نتایج زیانبار خود را نشان داده است. به نوشته چند روزنامه آلمانی که همزمان به این موضوع پرداختند، تلاش‌های آمریکا در راستای فشار آوردن به شرکت‌هایی که با ایران در داد و ستد اقتصادی‌اند، اولین نشانه‌های زیانبار خود را در آغاز همین سال جاری بروز داده است. به ویژه مؤسسات بزرگ اقتصادی از این بیم دارند که داد و ستد با ایران تحریم آمریکا و به خطر افتادن وضع و موقعی اقتصادیشان در بازار آمریکا را به دنبال داشته باشد. در همین حال معاون وزارت دارایی آمریکا رابرت کیمیت در گفتگویی با مجله درشپیگل به آن دست از بانک‌های آلمانی که مناسبات نزدیک با ایران دارند هشدار داده و گفته است این گونه بانک‌ها باید در داد و ستد با ایران روش احتیاط را در پیش گیرند و بیشتر به حفظ شهرت و آوازی نیکویشان بیاندیشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:17 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی که 2 روز پیش از توی وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، آزاد شد. کیانوش فرید در گفتگو با مهتاب بردبار، همسر دکتر حسام فیروزی، از آخرین وضعیت وی پرسیده است.
دکتر حسام فیروزی، فعال حقوق بشر و پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی که روز سه‌شنبه 11 مهر ماه در منزل مسکونیش بازداشت شده بود، آزاد شد. در گفتگویی که با مهتاب بردبار، همسر دکتر حسام فیروزی داشتم، از او درباره صحت خبر آزادی دکتر حسام فیروزی پرسیدم و اینکه آیا در این بازجویی‌ها مشخص شده که ایشان به چه جرمی بازداشت شده بودند.
اصلا برای ایشان مشخص نشده که بالاخره حکم و یعنی اتهامشون چی بوده. فقط تنها چیزی رو که من میتونم به اطلاعتون برسونم این بوده که بعد از اینکه همسر من رو دستگیر کردن طی بازجویی قرار گرفتن ایشون و جویا از خواسته بودن که تعهد بدن که مسائلی رو بنویسن و به اونها تحویل بدن که همسر من ازشون درخواست کرده بوده، گفته بوده که حتما باید وکیل من اینجا حضور پیدا بکنه تا من در حضور وکیلم چیزایی که از من میخواید بنویسم من برای شما بنویسم و عنوان کنم، اما اونا حاضر به حضور وکیل در اونجا نشدن و از همسر من خواسته بودن که حتما باید وکیلش رو عوض کنه و ایشون هم قبول نکرده بودن و بالاخره در نهایت دیروز بازجویی ایشون با من تماس گرفتن و گفتن که حکم احضاریه همسرتون رو بیارید اینجا با فرزندشون بیایید مقابل زندان. من به بازجو گفتم که من به هیچ عنوان ملاقات نمیخوام با همسرم و فقط تقاضای آزادی همسرم رو دارم چون همسر من هیچ جرمی رو مرتکب نشده و هیچ اتهامی نداره. بازجو گفتن که نه ما ملاقات نمیخوایم بدیم. گفتم خب بالاخره واسه دلیلی نداره که من با فرزندم بخوام بیام مقابل زندان. بالاخره حالا پس از صحبتایی که صورت گرفت من رفتم مقابل زندان و اونجا بازجو مجدد تماس گرفتن و گفتن که همسرتون داره مراحل اداری رو طی میکنه و الان میاد بیرون.
از خانم بردبار پرسیدم آیا احتمال بازداشت مجدد دکتر فیروزی وجود دارد و اینکه درخواست بازجویان از دکتر فیروز چه بوده و برخوردشان با ایشان چگونه بوده است.
هیچ پیشبینی نمیشه کرد، هیچ احتمالی نمیشه داد، چون از ایشون خواسته بودن که باید بیماریای احمد باطبی رو انکار کنی، این چیزایی که دقیقاً حالا در دسترس داد در مقالات ایشون درج شده بود در سایت‌های مختلف، گفتن اینا رو باید بری انکار کنی، یعنی بیماریای احمد باطبی رو، اینکه اکبر محمدی مریض بوده و اینها رو باید انکار کنی که ایشون حاضر به انکار نشده بودن. و بالاخره بعد از محاورات مختلفی که بینشون صورت گرفته، گفتن که فعلا برو، ما هم الان هیچ پیشبینی نمیتونیم بذاریم، برخورد خوب بوده، برخورد بدی نداشتن با همسر من، و خب به حصلات در نهایه ایشون فعلا آزاد شدن.
روز سه‌شنبه چندین مأمور وزارت اطلاعات با لباس شخصی با مراجعه به منزل دکتر حسام فیروزی پس از تفتیش منزل و لوازم شخصی او، دکتر فیروزی را با خود برده بودند. این اقدام وزارت اطلاعات در پی انتشار نامه سرگشاده‌ای که او در رسانه‌ها منتشر کرده بود انجام گرفت. در این نامه سرگشاده، دکتر فیروزی نسبت به سلامتی احمد باطبی اظهار نگرانی کرده بود. دکتر حسام فیروزی چند هفته پیش نیز از سوی مأموران امنیتی بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد.
این مجله شامگاهی را با گزارشی فرهنگی پی می‌گیریم. 16مین جشنواره سینمایی جنوب امروز در شهر اسلو پایتخت نروژ آغاز به کار می‌کند. قرار است این جشنواره تا ساعتی دیگر توسط خانم شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی و وزیر فرهنگ نروژ افتتاح شود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
16مین جشنواره فیلم‌های جنوب تا دقایقی دیگر با سخنرانی خانم شیرین عبادی و همراهی ترامد یسکه، وزیر فرهنگ نروژ، کار خود را در اسلو پایتخت نروژ آغاز خواهد کرد. عباس کیارستانی و جعفر پناهی فیلمسازان ایرانی نیز در این مراسم شرکت دارند. هرچند فیلم‌های از 48 کشور جهان در برنامه این جشنواره گنجانده شده، اما هیچ یک از این کشورها از نظر تعداد به گرد پای فیلم‌های ایرانی نیز نمی‌رسند، چرا که از بیشتر این کشورها یک یا دو فیلم برای نمایش در جشنواره برگزیده شده، اما از ایران 36 فیلم در فستیوال به نمایش در خواهد آمد. علت قرار دادن فیلم‌های ایرانی در مرکز توجه عموم و انتخاب آنها به عنوان تم اصلی جشنواره امسال بوده است. در حقیقت این عباس کیارستمی فیلمساز ایرانی است که با دارا بودن اکثریت مطلق فیلم‌های شرکت کننده از ایران، قرار است امسال مورد تقدیر، تشویق و بزرگداشت برگزار کنندگان این جشنواره و انستیتوی فیلم نروژ قرار گیرد. تمامی فیلم‌های ساخته شده به وسیله او از آغاز کارش تا کنون در این جشنواره به نمایش درخواهند آمد. از فیلم 4 دقیقه‌ای منم میتونم گرفته تا فیلم 118 دقیقه‌ای باد مرا خواهد برد، همگی به همراه نمایشگاهی از عکس‌های وی در این جشنواره به نمایش درخواهند آمد. کیارستمی همچنین در یک کارگاه فیلم نقطه نظرهایش درباره فلسفه و شیوه‌های فیلمسازیش را به فیلمسازان نروژی ارائه خواهد کرد. برگزار کنندگان این جشنواره درباره عباس کیارستمی میگویند که او با روشی تحسین برانگیز قادر است که انگیزه های هنرمندانه خود را در قالب اشعار، عکس‌ها و فیلم‌هایش پیاده کند. آنها میگویند کار او منسجم، دارای بُعد و عواطف عمیق انسانی است و مباهات عمیق خود را از حضور او و یافتن امکان معرفیش به افکار عمومی و فیلمسازان نروژی مکرراً اعلام می‌دارند. با اینکه به نظر می‌رسد که تمامی جشنواره در تسخیر عباس کیارستمی باشد، اما فیلم افتتاحیه این جشنواره بین‌المللی آفساید از جعفر پناهی است که پس از پایان سخنرانی خانم عبادی با پیشگفتاری از خود او به نمایش درخواهد آمد. این فیلم دختر جوانی را به تصویر می‌کشد که آرزو دارد مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و بحرین را از نزدیک ببیند، اما با مشکل عدم اجازه ورود زنان به استادیوم ورزشی روبروست. فیلم ماده 61 از مفش شیخ الاسلامی، باشو غریبه کوچک از بهرام بیزایی، دم صبح از حمید رحمانیان، به آهستگی از مازیار میری و بالاخره آفساید از جعفر پناهی به نظر میرسد که تنها فیلم هایی باشند که از دیگر فیلمسازان ایرانی در این جشنواره شرکت داده شدند.
گزارش الهه روانشاد را میشنیدیم، اما گزارش دیگری داریم از یک جشنواره سینمایی دیگر. 7مین جشنواره سینمایی بیروت در پایتخت لبنان آغاز به کار کرد. فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی نیست تنها فیلم حاضر در این جشنواره است. بهروز کارونی گزارش میدهد.
7مین جشنواره سینمایی بیروت پس از توقفی 3 ساله چهارشنبه شب با نمایش فیلم جنجالی وولور یا بازگشت از کارگردان شناخته شده اسپانیایی پترو آلمودووار آغاز به کار کرد. قرار است فیلم جنجالی مصری با عنوان ساختمان یعقوبیان به کارگردانی مروان حامد که برای اولین بار رابطه دو همجنسگرا در قاهره را به روی پرده می آورد در مراسم اختتامیه اکران شود. جشنواره سینمای بیروت در سال 1997 میلادی آغاز به کار کرد و بلافاصله تبدیل به یکی از رویدادهای مهم سینمای خاورمیانه شد. آخرین ساخته جعفر پناهی آفساید نیز در جریان این جشنواره اکران خواهد شد. فیلم مراکشی ماروک که داستان عشق ناممکن یک دختر مسلمان و یک پسر یهودی را به تصویر کشیده است نیز از دیگر فیلم‌هایی است که در جشنواره سینمای بیروت به نمایش در خواهد آمد. از امسال جشنواره سینمای بیروت بخشی را نیز به مستندهایی که در رابطه با حقوق بشر ساخته شده‌اند اختصاص خواهد داد. مدیر جشنواره سینمای بیروت معتقد است برگزاری این جشنواره تنها چند هفته پس از آتش بس نشان از تلاش های لبنانی ها برای بازسازی کشورشان و رد هر گونه جنگ و خشونت دارد. مدیر هنری جشنواره نیز از جانب دیگر می گوید با وجود کاهش فیلم هایی که در این روزها اکران خواهد شد از 100 به 40 معتقدم که امسال نیز قادر خواهیم بود این جشنواره را به مهمترین رویداد هنری خاورمیانه مبدل کنیم.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته با نتیجه 2-0 بر تیم عراق در عمان پیروز شد. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به این بازی و چند خبر دیگر.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران دیشب در عمان در مسابقات سه‌جانبه اردن تیم ملی فوتبال عراق را با 2 شکست داد. گل‌های ایران را شیخ رضایی در نیمه اول و مهدی رجب‌زاده در نیمه دوم به ثمر رساندند و ایران 2-0 بر عراق پیروز شد. در تیم ملی فوتبال ایران دیشب این نفرات در میدان بودند: حسن رودباریان، هادی شکوری، محمد نصرتی، هادی عقیلی، کیانوش رحمتی، شیخ رضایی، علیرضا واحدی نیکبخت که بازوبند کاپیتانی را به بازو بسته بود و همچنین مهرزاد معدنچی، پژمان نوری، مهدی رجب‌زاده، حمید شفیعی و آندرانیک تیموریان. داور مسابقه دیشب جمعاً به 7 بازیکن اخطار داد که سهم ایران 5 کارت زرد بود. ایران فردا شب جمعه در دومین بازی خود مقابل اردن میزبان مسابقات قرار می‌گیرد و شنبه از طریق امارات متحده عربی عازم تایوان خواهد شد. به دنبال منتفی شدن شرکت تیم ملی فوتبال زنان ایران در بازی‌های آسیایی قطر، سفر سرمربی اهل چین به ایران نیز منتفی شد. خانم ژو زینگ ونگ قرار بود رهبری تیم ملی فوتبال دختران ایران را در فوتبال المپیک آسیایی به عهده بگیرد، ولی از آنجا که نوع پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی برای تیم ملی فوتبال بانوان ایران با مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا همخوانی ندارد، ایران در این مسابقات شرکت نخواهد کرد و سفر مربی چینی هم به ایران لغو شد. علیرضا حیدری کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم ایران که هفته گذشته در مسابقات قهرمانی جهان در چین به مقام پنجم رسید، ممکن است 2 بالاتر بیاید و مدال برنز بگیرد. دکتر علی طاهری، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی ایران به ایرنا گفت از آنجا که نمونه آزمایش دوپینگ روسلان شیخوف از بلاروس که برنده مدال برنز مسابقات جهانی شده است مثبت اعلام شده و وی در این مسابقات بر حیدری پیروز شده بود، امتیازات و مدال نامبرده به حیدری خواهد رسید. فدراسیون بین المللی کشتی هنوز نظر خود را در این مورد اعلام نکرده است. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در جمهوری دومینیکن، تیم وزنه‌برداری چین بیشترین مدال‌ها را تاکنون درو کرده است. چین در قسمت مردان 2 طلا و 2 نقره گرفته و در گروه زنان 4 مدال طلا و 1 نقره کسب کرده است. حسین رضازاده قوی‌ترین مرد جهان که تنها شرکت کننده ایران در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری است، روز شنبه در دسته فوق سنگین به صحنه خواهد رفت. 9 وزنه‌بردار ایران به علت مثبت بودن آزمایش دوپینگشان از شرکت در این مسابقات محروم شدند. و سرانجام فدراسیون فوتبال آلمان از فدراسیون فوتبال اسلوواکی درخواست کرد به تماشاگران آلمانی مسابقه هفته آینده دو کشور بلیط نفروشد. این درخواست آلمان برای جلوگیری از بروز آشوب در جریان مسابقه روز چهارشنبه آلمان اسلوواکی در براتیسلاوا که از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا است عنوان شده است. سال گذشته در جریان مسابقه فوتبال دو کشور دو تماشاگر آلمانی دستگیر و 6 نفر زخمی شدند.
حبیب روشنزاده نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. به ساعت 19:30 و پایان این مجله شامگاهی نزدیک می شویم. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.